ایران مخ جیر دیماه، مه رگ و پی و مه سکاه، شد جان ردم به این سرزمینی که مه دل بخواه.
الهی بهیره یار آسمون ببارش، مه چش اوها کنن تدیمه نوازش، بزنم ساز و دمادم گلچنش گونه، آخ مه دل به قم پره بشکسته مه نشونه. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، ترخل دوست دارمه سردم به صدا باره. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، ترخل دوست دارمه سردم به صدا باره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان. جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام، صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، شنوندگان خوب برنامه رادیو.
آره
چرا؟ یه بیسکویت خشک خوردم تو گلو خوش کرد
خانم. شما یه خورده شنوند از موسیقی گوش کنید، یه چای براش بیارم. رادیو برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجون نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله. و احسان چایتو نوشیدی الان؟
بله یه جور نوشیدم.
یه سوال مطرح بکن، مغز ما رو ورزش بده.
این که همیشه سوال میشد که پشه‌ها شبا کجا میرن، الان سوالم اینه که
پشه‌ها شبا میان کجا میرن؟ میان به جون من میافتن. پشا روزا کجا میرن؟ سوال این
روزا کجا میرن؟
آره
اینم سواله. ولی خروس ها رو کی صبح زود بیدارشون میکنه که سر اون تا قوقلی قوقلی همه رو بیدار کنن؟
کی
اونا رو بیدار میکنه؟
کی بهشون گفته که قوقلی قوقلی؟
آره اصلا کی گفته؟ اصلا به چه حقی اینا اصلا صبح زود قوقلی قوقلی همه رو بیدار میکنن؟ و خود اینا مگه نمیخوابن؟ کی بیدارشون میکنه؟
بیدار
چجوری بیدار میشه؟ خب چرا مرغا بیدار نمیشن؟ خب مرغا چرا بیدار نمیشن؟
مرغا بیدار، همه بیدارن. اونا میرن اصلا میخوان یه خودنمایی بکنن، یه قوقلی قوقلی میکنن همه اول.
بابا دوباره یه صد بعد میبینی خوابیدن.
خروسه یا مرغا؟
هم خروسا.
جدی؟
نگو سر یه زمانی اینا بیدار میشن، به حال که شب میخوابن دیگه. وقتی هوا تاریکه چرا باید بیدار شن آخه؟ قوقلی قوقلی بکنن که چی؟
صبحونهشون رو بخورن بعد بگیرن بخوابن. بعد اصلا سوال دیگه اینه که کار دیگه ای ندارن این عزیزان؟
همون واقعا کار دیگه ندارن؟
یعنی واقعا مثلا خروس چیکار میکنه دیگه؟ مثلا حالا باز مرغ تخم‌گذاری میکنه، فرزندانش رو نگهداری میکنه. بریم سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. بومیسازی تجهیزات علوم اعصاب و فناوری های شناختی. شرکت دانش بنیان سازگار گستر آرتا سبلان با تولید تجهیزات پزشکی و الکتروفیزیولوژی مثل نوار قلب، نوار مغز و نوار عصب و عضله گام مهمی در تأمین نیازهای داخلی و توسعه پژوهش‌های حوزه علوم اعصاب و شناختی برداشته. به گفته مدیر پژوهش این شرکت، علاوه بر ساخت تجهیزات، خدمات آزمایشگاهی در حوزه ثبت و پردازش سیگنال‌های حیاتی و مونتاژ مدارهای الکترونیکی هم توسط این شرکت ارائه شده. همچنین در زمینه بهینه‌سازی حرکات ورزشی در بدنسازی با تحلیل داده‌ها موفق شدند به ورزشکاران حرفه‌ای مشاوره‌های کاربردی ارائه بدن و عملکردشون رو بهبود ببخشند. داروی متداولی که خطر دیابت نوزادان رو افزایش میده. پژوهشگران متوجه شدن که مصرف آنتیبیوتیک در نوزادی میتونه رشد سلولهای تولید کننده انسولین در پانکراس رو مختل کنه و در آینده خطر دیابت نوع 1 رو افزایش بده. این مطالعه نشون داد موشهایی که در دوره خاص آنتیبیوتیک دریافت کرده بودند در بزرگسالی قند خون بالاتر و عملکرد متابولیک ضعیف‌تری داشتند. همچنین مشخص شد برخی میکروب‌های مفید مثل قارچ کاندیدا دابلینینسیس میتونن تولید انسولین رو افزایش بدن. این یافته‌ها نقش مهم میکروبیوم نوزاد در سلامت آینده رو برجسته می‌کنه. و ساخت کوچکترین ربات پرنده جهان برای جستجو و نجات. محققان دانشگاه کالیفرنیا برکلی موفق به ساخت کوچکترین ربات پرنده بیسیم جهان شدند که رفتار پروازی زنبورها رو تقلید می‌کنه. این ربات فقط 21 میلی گرم وزن داره و قطرش کمتر از 1 سانتی متر، اما با همین اندازه کوچک توانایی شناوری، تغییر جهت و هدفگیری دقیق رو داره. حرکت ربات با استفاده از دو آهن ربای ریز و میدان مغناطیسی خارجی انجام میشه که مسیر پرواز رو به طور دقیق کنترل میکنه. این فناوری میتونه در نظارت، پایش محیطی و عملیات‌های نجات کاربردهای زیادی داشته باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا در پرونده ویژه امروزمون با آقای علیرضا هاشمی پرنده شناس قصد داریم گفتگو بکنیم درباره شهرها، پرنده هایی که در شهرها میبینیم و البته پرنده هایی که احتمالاً دیگه نمیبینیم به خاطر اینکه آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی نوری در زندگی اونا اثر گذاشته. سلام به شما آقای هاشمی، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. امیدوارم شما و همه شنوندگان خوب باشین.
خیلی متشکرم. چه پرنده ها برای شما هیجان انگیز آقای هاشمی؟ بعد از این همه سال که درباره پرنده ها نوشتید، گفتین، پرنده نگری کردید، مطالعه کردید، اون چیزی که شما رو همچنان هیجان زده میکنه از پرنده ها چیه؟
پرنده واقعا زیبان، از ظاهرشون شما بگیرید تا فیزیولوژیشون تا رفتار اونها و کنشگریشون توی چرخهای اکولوژیک برای من همیشه جذاب بوده و فکر میکنم نه تنها برای من، برای همه انسانها مهمترین قضیه پروازه، همون چیزی که آرزوی همیشه ماست که به هزار و یک وسیله متوسل میشیم که پرواز کنیم.
پرنده مورد علاقتون کدوم پرنده است؟ در بین بعد بگید در بین چه تعداد پرنده؟
بیش از 11,000 پرنده که تو دنیاست.
بیش از 11,000 پرنده در دنیا. بله. یکیشون احتمالاً دل شما رو بیشتر میبره دیگه.
همشون رو دوست دارم، واقعا نمیتونم فرق بذارم، مثل فردی که هر کدومشون یک زیبایی دارن. ولی خب اگر بخوایم از شکوه و نماد و اون حالت بلند پروازی صحبت بکنیم، شاید هما رو بتونیم بگیم که جزء پرنده‌های بسیار بی‌نظیر ماست.
ما پرنده فقط ایرانی هست، یعنی در جای دیگه دنیا نیست؟
نه، در بسیاری از کشورها هست. اما در فرهنگ ما و اساطیر ما خیلی ازش یاد شده و حتی خیلی جاها می‌بینیم که با در حقیقت اسطوره های ما با هم دیگه تلاقی میکنه، مثل اینکه میاد با سیمرغ تلاقی میکنه، با پرنده‌های دیگه همراه میشه، هم زبان میشه و خیلی داستانهای زیادی داریم. خیلی در تاریخ ما و ادبیات ما ازش نام برده میشه. منم خیلی دوستش دارم، نه به واسطه صرفا پیشینه تاریخیش، بلکه به واسطه اینکه پرنده‌ای که خیلی منحصر به فرد رفتارش.
چرا معروف شده؟ یعنی فقط به خاطر اینکه مثلا ما مثلا لوگوی هما رو میبینیم در مثلا هواپیمایی یا مثلا در تخت جمشید هما رو میبینیم، در واقع چرا این پرنده معروفه؟
به هزاران سال پیش برمیگره در فرهنگ ما. اگر بخوایم صحبت بکنیم، هما هم یک کرکسه در حقیقت دیگه، جزء کرکس‌های ماست، ولی خب گوش نمیخوره، نمیدره، پاره نمیکنه و خیلی هم تعدادش کمه. در بین سایر کرکس ها، یعنی نسبت جمعیت بسیار کمتری داره چون در بالای هرم قرار گرفته. باور بر این بوده که کسی که سایه هما به سرش بیفته و استخوانی رو ازش هما ببره رستگار میشه، و علت اصلیش هم اینه که خب لانش رو در صعب العبورترین مناطق صخره‌ای درست میکنه. خودش بسیار بلند پروازه، معمولا تکی یا دوتایی یا ستایی دیده میشه، هیچ‌وقت در گروه نیست، خیلی منزویه و خیلی انگار با هیبت قیافش خیلی میتونه کمک بکنه بهش.
احسان تو برات پرنده
گنجش،
گنجش دوست داری؟
مظلوم، ساده، کوچولو، خوشگل، چشماش فوق‌العاده زیباست اگر نزدیک خیره بشه. آره. چشماش خیلی مظلومه چشماش.
آره.
دوست دارم گنجش.
من در حین سوال کردن از شما داشتم خودم فکر کنم من چی دوست دارم. هدهد دوست دارم، شانه به سر دوست دارم، خیلی خوشگله به نظر من، یه نماد دانایی هم یه خورده در ادبیات و اینا بهش اطلاق میشه. هدهد دانا نبود؟
هدهد چرا، ما در ادبیاتمون هم خیلی به راهنمای پرندگان در رسیدن به اوج معروفه دیگه.
عاقله ولی
آره، در منطقه طیر هدهده که جغد در ادبیات بین الملل خیلی عاقلی و معروفه و به خرد. در کشور ما هم کمتر، در حیطه خاورمیانه مقداری روی جغد ما مقداری کم لطفی داریم. هدهد نماد خرد و خردمندی و راهنمایی معمولا در ادبیات ما. و پرنده بسیار زیبایی هم هست.
آره دیگه، شانه به سر دیگه.
بله شانه سر،
خیلی قیافه خوشگلی داره.
خوشگل واقعا.
با من دارکوب فرق داره با هدهد دیگه.
بله بله، ولی نزدیکن،
نزدیک هم دیگه. دارکوب هم خیلی دوست دارم.
اصلا صدای نزدیک.
بله،
چقدر سری ضربه میزنه.
بعد این در واقع این صدایی که تولید میکنه توی جنگل، توی مثلا قبلا توی مثلا کوچه باغای تهران هم زندگی میکردن و بودن و اینها، و این صدایی که میومد از دور، من بچه بودم اصلا یه دفعه گفتم وای این چه صدایی، خیلی رازآمیز بود، چون یه پژواکی هم داشتش و صدای گم و پیدا میشد و خیلی به هر هیجان انگیزه. مثلا دیگه هدهد من خیلی وقت ندیدم، یا حتی دارکوب مثلا من در تهران خیلی وقت نمیبینم. اینا رفتن از تهران، ما فقط کلاغ میبینیم و کبوتر، تموم شده تهران به دلیل آلودگی‌هایی که وجود داره، آلودگی هوا. اصلا آلودگی هوا ما رو که داره میکشه، روی این پرنده ها چه اثری میذاره؟
قطعا اثر منفی میذاره رو پرنده ها، قطعا، چون پرندگان میدونی که به آلودگی‌ها خیلی حساس تر از ما هستن. به همین علت هم به عنوان شاخص های زیستی ما ازشون استفاده میکنیم خیلی وقتا، یعنی خیلی زودتر از ما درک میکنن که وضعیت چجوریه. آلاینده ها بهشون تاثیر منفی خیلی شدیدتری میذاره. هستن کماکان خوشبختانه، اما شاید بگیم کم شدن یا جابجا شدن، اینجوری بتونیم بگیم. وگرنه کماکان دارکوب هست، زیادم هست تو شهر تهران. اما دقت بکنید که اولین لازمه دیدن دارکوب درختان تنومند و بزرگ و کهنساله که اون بخشش داره در تهران کم میشه، چون اصلا درختان کهنسال دارن از بین میرن، حالا چه به لحاظ برای ساخت و ساز، چه به لحاظ آلودگی هوا، چه به لحاظ بیماری هایی که درختا میگیرن
از بین میرن، که در واقع داریم ما میکشیم
نابودشون میکنیم متاسفانه. و از طرف دیگه بله، و درختان جوان به اون سن دیگه نمیرسن با این وضعیتی که ما توی شهر داریم. حالا بی آبی هست، آلاینده ها هستن، آفات هستن، این اون بخشیه که خیلی باید بهش توجه.
آیه هاشمی، یه زمانی توی تهران و شهرهای دیگه، حالا درباره پرنده ها خواهم صحبت بکنم، مثلا از ماشین میوانیم پایین، اگر تو کوچه پارک میکردیم میوانیم پایین، اگر کنار مثلا ماشین یه درختی بود، یهود یه جمعیت زیادی گنجش میوانن بیرون رو میرفتن، یا یه صدایی که میوان. الان اصلا گنجش به اون صورت نمیبینیم، لای درخت اونقدر تعدادشون زیاد نیست. واقعا جمعیتشون کم شده یا نه مثلا منطقه دیگه کوچ کردن، اونجا رفتن، تو چشم ما خیلی نیستند؟
هر دو بخش درسته، یعنی هم میتونیم بگیم کم شدن، هم میتونیم بگیم که جابجا شدن. اما قبل از اون من باید یه چیزی رو بگم که هیچ تحقیقی انجام نشده، یعنی هر اون چیزی که ما الان صحبت بکنیم در این باره، متاسفانه چون ما قبل از این تحقیق انگار بنیادی نداشتیم به لحاظ علمی، صرفا بر اساس دیده ها و صحبت های کارشناسان است. یعنی این صحبتی که میکنیم بیشتر تو این حیطه میگیم،
مشاهده فردی.
ولی بله، شما قبل از این که بخوایم بگیم حالا چرا کم شدن، ببینیم چه اتفاقی برای شهر ما افتاده. یه موقعی شهر ما انگار چند تا روستا بود تهران که به هم متصل شده بود، هنوز در کوچه ها و خیابان ها شما درختان بومی رو میدیدید که خیلی تاج پوشش متراکمی دارن، خیلی کهنسال هستن، زیادن، و اینا میان اونجا مأمن و مأوای خوبی براشون بوده، یک انگار محل امنی برای این گنجشکا بوده، میتونستن من لانه سازی بکنن، از طرف دیگه استراحت بکنن. خیلی گنجشکا نیازمند یه تاج پوشش پر هستن. خب اینا رو ما از دست دادیم دیگه. شما الان نگاه میکنید کوچه ها دیگه مثل کوچه های قبل نیست، حتی بله. پارک های ما کم کم دارن از بین میرن. اینا به صورت لکه‌ای میان. یادتون باشه 15 سال پیش حدوداً دائما من میدیدم که مینوشتن که این خیابون ولیعصر، این فضولات پرنده ها دارن واسه ماشینا مشکل ایجاد میکنن، چقدر پرنده اینا، مخصوصا تو فصل های مهاجرت و اینا. الان دیگه نیست اون حالت. چرا نیست؟ اولین علتش اینه که ما اون موقع شاید اگر تابستون می اومدین شما توی وسط خیابون ولیعصر بالا رو نگاه میکنین آسمان دیده نمیشد، یعنی خنک بود، سایه بود. الان درخت‌ها تنک شدن و درخت‌های جدید هیچ وقت نتونستن خودشون رو به اون قد و بالای درختان قدیم برسونن. پس در نتیجه این تغییر زیستگاه، در حقیقت بگیم تغییر در مطلوبیت زیستگاه برای این پرنده‌ها، باعث شده که اونجا نباشن. حالا ما در مورد اون لوکیشن خاص، اون منطقه خاص داریم صحبت می‌کنیم. حالا آیا در کل تهران کم شدن یا نه؟ به نظر میاد اون چه به چشم میاد یه مقداری کم شدن. چرا کم شدن؟ باز علتش خیلی میتونه وسیع باشه. ما آلودگی صوتیمون چندین برابر شده. ما معماری شهریمون تغییر کرده. دیگه شهرها، خونه های ما سوراخ سنبه ها و زیر شیروانی و این مسائل رو ندارن که پرنده ها زادآوری داشته باشن. درختای ما تغییر کرده. ما درختان بومی رو تبدیل کردیم به یک سری از درختان وارداتی که اکثرا اصلاح نژاد شدن یا همه از یک گونه هستن. اون تنوع زیستی شهری ما یه مقدار به لحاظ پوشش گیاهی فرق کرده. پرندگان مخصوصا گنجشسانان رابطه مستقیمی با نوع درخت و نوع پوشش گیاهی دارن.
بله.
پارک های ما قبلا پارک شهر، مثلا پارک قیطریه، پارک جمشیدیه، اینا نوع پوشش گیاهیشون نگاه میکنین خیلی جالبه، خیلی تنوعش زیاد. پارک های جدید خیلی یک نواخت شدن. حتی نگاه میکنین ارتفاع درخت ها کم شده. نه اینکه درخت ها جوانن ها، حتی اگر این درخت ها کهنسال هم بشن از گونه هایی هستن که خیلی مرتفع نمیشن. درست هم هست، شاید به علت سیاست شهری باید درخت هایی رو استفاده بکنن که حالا میرا کننده صدا باشه، آلودگی صوتی رو کنترل کنه، ولی نتیجهش برای پرنده ها اینه که درختان غیر بومی پرندگان بومی رو خیلی جذب نمیکنه.
آقای هاشمی، حالا من میدونم که به هر حال همه ما دغدغه‌های اقتصادی داریم، معیشتمون هستش، بحث‌های خیلی زیادی آلودگی هوا رو زندگی خود ما اثر میذاره، تنفسمون دچار مشکل میشه، نمیدونم میزان احتمالاً بیماری‌ها و تلفات در واقع جانی خیلی زیاد میشه. من شهروند تهران، من شهروند اصفهان، هر کلان شهر دیگه، چرا باید دغدغم پرنده ها باشه؟ یعنی حالا تهران پرنده هم نداشت، نداشت، پرنده ها رفتن یه جای دیگه، یه جای دیگه. شهر بدون پرنده چه خسارتی رو به من شهروند میزنه؟
من یه مثال میزنم از سالها قبل در کشور انگلستان، بعد وارد این بحث میشیم اگر اجازه بدین، فکر میکنم جالب باشه برای شما و شنونده. سالها قبل معدنکارایی که توی کشور انگلستان و اروپا بودن، برای اینکه بتونن سلامت خودشون رو حفظ بکنن، یعنی ترس از خفگی رو از بین ببرن، همیشه به خودشون یه قناری رو توی قفس می‌بردن توی معادن.
بله.
علتش هم این بوده که به مجردی که کیفیت هوا اونجا تحت تاثیر قرار می‌گرفته، اون قناری خیلی زودتر واکنش نشون می‌داده. اگر نمی‌خونده بی‌حال می‌شده و می‌افتاده کف قفس، به سرعت خارج می‌شدن همه معدنکارا، به خاطر اینکه فکر می‌کردن که پس این نشان دهنده این هستش که چند دقیقه دیگه ما از بین خواهیم رفت اگه این پرنده حالش بد شد.
یعنی گازی اونجا متصاعد،
یه گازی اونجا متصاعد شد. اول فکر میکردن که کمبود اکسیژنه و پرنده‌ها به کمبود اکسیژن خیلی حساسن، بعد فهمیدن کاملا برعکس. آزمایشی کردن و خیلی هم جالبه این که پرنده‌ها کاملا به کاهش اکسیژن مقاومن، هیچ مشکلی ندارن. به خاطر همین هم است میتونن ارتفاع 10000 پایی، جایی که هواپیمای جت واقعا میتونه رفت و آمد کنه، کاملا تنفس بکنن، که اونم توضیح میدیم حالا چقدر سیستم تنفسی پرنده ها پیشرفته و عجیب و واقعا جالبه. ولی به مونوکسید کربن خیلی بیشتر از ما حساسن، به همین علت که سیستم تنفسیشون خیلی پیشرفته شده و این مونوکسید کربن خیلی سریع روشون اثر میذاره. پس اگر مونوکسید کربن بالا میرفته تو معدن، پرنده قش میکرده، اصطلاحا میافتاده پایین، قبل از اینکه پرنده میره میآوردنش بیرون و بعدها اون سازمانهای حقوق حیوانات هم مجبورشون کردن یک کپسولی از هوای تازه با خودشون داشته باشن که پرنده هم نمیره. قفسهای جالبی ایجاد کرده بودن براش. ولی بحث من این هستش که پس شاخصهای خوبی برای سلامت ما هستن. اگر ما در شهرمون پرندگان سالم داشته باشیم، اگه شهر پرپرنده‌ای داشته باشیم، شهر خوشحالی خواهیم داشت در آینده. ما هم از موهبت‌های سلامت اونها داریم استفاده می‌کنیم، چون معلوم محیط زیست ما سلامت. وقتی که شهر ما کم پرنده یا بی پرنده بشه، در آینده بسیار نزدیک این مشکل به ما هم خواهد رسید، همون جوری که اون معدنکار اینو فهمیده بود. متأسفانه ما اینو کمی دیر می‌فهمیم تا وقتی که نبینیم چه اتفاقی برای خودمون می‌افته. ولی یه مقداری سیاست‌های طولانی‌تر رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که اگر پرنده‌ها دارن از شهر میرن، کم شدن یا مشکلاتی رو دارن، این مشکلات به گونه‌ای دیگه دامنگیر ما خواهد شد، در کوتاه مدت یا میان مدت قطعاً.
من می‌دونم که مطالعات روی پرندگان خیلی به نوعی شخصی و فردی انجام میشه. یه جایی نیستش که خیلی جامعه بیاد بگه که ما مطالعه کردیم مثلا در آلودگی هوای تهران در پاییز 1404 این تعداد در واقع نرخ پرنده ها تلفات درشون وجود داشته، در واقع داده های آماری دیگه درش تخمین نقش اساسی رو ایفا میکنه. من خودم بارها دیدم در شهر تهران در ته همین پاییز گذشته و اون اوج آلودگی ها که تعداد در واقع جسد پرنده ها توی کوچه و خیابون کم نبود، اتفاقا دیده میشد کبوترهایی که در واقع، حالا سوال اینه که آیا به دلیل بیماری بوده یا اپیدمی شده یا آلودگی هوا اثر داشته، اینو نمیدونیم. ولی من خودم از سالها قبل طرفدار کتاب پرندگان تهران شما بودم، شما و آقای بختیاری، و اون کتابی که به نوعی هم عکس داشت هم تصویر داشت، روی جلدش هم فکر کنم عکس در واقع دارکوب بود.
بله.
و خیلی به من کمک میکرد که اگر دارم توی خیابون این ور اون ور یه توی پارک یه چیزی میبینم سعی کنم یادم بمونه چیه و برم داخل در واقع اون کتاب ببینم که این کدوم پرنده است. هیجان انگیزه، آدم دلش میخواد در واقع، یه تفریح همراه دانایی هم هستش که آدم یه چیز جدیدی هم یاد میگیره، این پرنده در واقع چه ویژگیایی داره، کجا زندگی میکنه، چطوری زادآوری میکنه. خود در واقع افزایش علاقمندان به پرنده نگری نمیتونه کمک بکنه به حضور بیشتر پرنده ها توی مثلا شهری مثل تهران. میدونم که آلودگی هوا و آلودگی های پیرامونی اینقدر بزرگه که اوناست که آسیب زننده است. آیا من شهروندم میتونم نقشی داشته باشم؟
قطعا همینطوره. شما دقت بکنید که مثلا در همون دارکوب زیبایی که صحبتشو میکنید که دارکوب سوری هست که در تهران زیاده، به طور مثال فرض بکنید یک درخت تنومند کهنسالی هست توی محله شما، رو این مثلا دو جفت دارکوب یا یه جفت دارکوب لانه دار. خب حالا اینجا رو داریم تا اینجا، جای بخش دیگه‌اش اینه که تو این محله صدها نفر ده ها نفر باشن علاقمند به این دارکوب، هر روز بهش سر بزنن، هر روز احوالش رو بپرسن، هر روز از دیدنش لذت ببرن. جدای این که این تماشا و لذت میتونه نسل ها رو به هم ارتباط بده، پدر بزرگ با پدر و فرزند و نوه و همه با هم دیگه این فعالیت ها انجام بدن، یه بخش دیگه هم هست. آیا غیر از اینه که اون محله به حضور اون درخت حساس میشن؟ اینجوری دیگه کسی نمیتونه، یه وقتی ما صحبت میشه میبینیم که میگن آقا اومدن درختو دزدیدن بردن چوبشو مثلا، خدایی نکرد، یا مثلا یه عده بهش کم لطفی کردن چون نمای ساختمونشون می‌خواستن دیده بشه درختی خوش کردن، یا جلوی ساخت مغازه‌ای بوده مثلا، اونجوری دیگه نمیتونه کسی این کارو بکنه. پس در نتیجه اگر ما این دیدگاه رو نه فقط در مورد پرندگان، این دیدگاه لذت بردن از طبیعت و تنوع زیستی اطرافمون افزایش بدیم، قطعا میتونه به حفاظت کمک بکنه، قطعا میتونه حتی متولیانی مثل شهرداری رو تشویق و ترغیب بکنه جوری کار انجام بدن که مردم دوست دارن. اونجا دیگه طرحهای اجرا نمیشه که این درخت ها از بین برن، قطعا چون میخوان مردم راضی باشن دیگه. پس در نتیجه میتونه در حفاظت هم کمک بکنه، بسیار بسیار میتونه موثر باشه. ولی یه چیز جالبی که در مورد شهر تهران هست، اینو من خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما از قدیم که میریم، از زمان قاجار ما اطلاعات در مورد پرندگان شهر تهران داریم، خیلی جالبه، از مستشاران تا دانشمندانی که اومدن تهران و پرندگان شهر تهران رو دیدن و ثبت کردن که چه پرندگانی دیدن،
طراحی کردن
که بیشتر چک لیست نوشتن، یعنی که کجا چی دیدی، معمولا قریه از قریه ونک و چه میدونم اینجوریش نوشته شده چون موقع تهران به این گستردگی نبود. چیز جالبش اینه که ما میبینیم نسبت‌های گونه‌های مختلف در شهر تهران داره تغییر میکنه و این چیزیه که اینم جالبه برای کسایی که بخوان یه مقدار بررسی بکنن یا حتی کسایی که بخوان تماشا بکنن. مثلا ما قبلا یاکرین در بین محله‌های تهران خیلی زیاد بوده، الان بیشتر قمری هست یا کریم نیست.
قمری هم قهوه‌ایان،
قمری همونی که خیلی خجالتی نیست و همه میگن همه جا هست و همه جا سعی میکنه لونه درست بکنه و همه میگن یه مقداری خنگه.
قهوه‌ای
سرخ میزنه رنگش،
قهوه‌ای سرخ، همون خنگا که ماشین
میگن خنگن اصطلاحا.
من سکته کردم بارها به خاطر اینکه راننده داره میره میبینم این وسط خیابون نشسته، هی میگم
لحظه آخر بلند میشه،
رانندام خوب بلدن گازشو میگیرن میرن، من میگم الانه که بخوره در آخرین لحظات بلند میشه از وسط خیابون میره. باور کنید بارها زدم رو داشبورد ماشین، آقای راننده وحشت کرد گفت پرنده، و میبینم واقعا اینا خیلی بی‌ملاحظه،
خیلی خجالتی نیستن، رفتارشون اینجوریه.
اینا قمری اسمشون،
قمریه، قمری خانگی. و یه پسرعموی داره اینا، یا کریم، عین خود ایناست، یکم درشت‌تر، روشن‌تر، کرم رنگ تقریباً که یقه میشینن
خوشگله.
خب اونو قبلا خیلی زیاد میدیم. چرا؟ چون زیستگاه اطراف شهرها و روستاها رو میپسنده. وقتی تهران لکه لکه بوده این پرنده خیلی زیاد بوده تو شهر، گهگاه میدیم. الان دیگه تقریبا خیلی کم دیده میشه، دیده میشه کمتر. پس در نتیجه ما نسبت های گونه ها فرق میکنه. یا اگر مثلا پدر بزرگ من و شما یا پدر من و شما در نوجوانیش توی تهران میچرخیده، هیچ وقت بلبل خرما رو نمیدیدن به این تعداد، خیلی تک و توک اگر دیده میشد، ولی الان همه جا رو گرفته. یا مثلا مینا
خرما از بیرون اومده،
بله، بلبل خرما از جنوب کشور به خاطر صدای قشنگش با قفس آورده شده و رها شده و یه دفعه همه جا زیاد شده. و خیلی هم خوب نیست. برگردیم به اون بحث گنجشگاه که گفتین گنجشگاه کجا رفتن. یه بخشش میتونه یک بخشش شما چند بخش باید بکنید تهدیداتی که یه پرنده بومی رو تهدید میکنه. یه بخشش اینه که این زیستگاه این داره اشغال میشه توسط گونه‌هایی مثل بلبل خرما، مثل مینا که قبلا نبودن الان هستن. اون بخش رو میتونیم بهش بگیم. بخش دیگه میتونیم مثلا مثال‌های دیگه بزنیم از آلودگی‌های صوتی که قطعاً شما بهتر از من میدونید در موردش صحبت بکنید، آلودگی‌های نوری از اون بدتر و موارد این چنین. ولی این تغییره میخوام بگم زیباست، تغییر اینکه یه جای یک سری گونه‌هایی بودن و الان گونه‌های جدیدی هستن که میتونیم از دیدنشون لذت ببریم و البته نشون دهنده تغییر در زیستگاه هم هست. باید ببینیم به سمت مثبت بوده یا منفیش.
من حالا از فرصت حضور شما میخوام استفاده بکنم یه خورده راجع به پرنده نگری صحبت بکنیم که چقدر رفتار تفریحی لذت بخشیه اینکه شما بتونید در واقع پرنده ها رو ببینید، شناساییشون بکنید و بفهمید که این پرنده چه ویژگی‌هایی داره. حالا ممکنه در جهان امروز که چت جی پی تی و اینجور چیزا هستش و اینا خیلی چیز خاصی هم نباشه، آدم ها سرگرمی مختلف دارن، ولی مثلا رفتن به یه پارکی مثل پارک قیطریه یا مثلا مجموعه تاریخی سعدآباد هنوز در واقع درشون زیستگاه پرنده های بسیار زیادیه، یعنی هنوز شما صدای دارکوب اونجا میشنوید.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه درختاش کمتر دست خورده دیگه. من نمیدونم واقعا، یعنی من به عنوان شهروند در شهری مثل تهران هی باید از دست دادن درختای شهرمو ببینم. برای من شخصا به عنوان شهروند برخورنده است که چطور شهر من بزرگ شده، توسعه سعی کرده پیدا بکنه، منهای توسعه پایدار، درختاشو از دست داده، به قول شما پرنده هاشو از دست داده، چون پرنده دارکوب نیاز به درخت تنومند داره برای زیستگاه خودش، گنجشکا به درختایی که گفتید که شاخه های تنومند و وسیع دارن، گسترده هستن، نیاز دارن. و برای من عجیبه که ما چطور خودمون در غفلت دارایی های خودمون رو از دست میدیم. ولی به هر حال همین رو بذارم کنار، هنوز من میتونم برم احتمالاً پارک قیطریه یه دوربین دو چشمی کوچولو داشته باشم به همراه مثلا فرزندم یا مثلا همکار خودم، دوست خودم، میتونیم بریم در واقع با یه دوربین کوچیک پرنده ها رو ببینیم. کتاب شما رو هم احتمالاً در دسترسمون باشه، خیلی کشفای بیشتری هم میتونیم بکنیم. لذت کشف کردن اینکه این مثلا دم جنبونه که در واقع فلان هستش، اینا برای من همیشه هیجان انگیز بوده و من این بارها با کتاب شما تجربه کردم. میشه بگید که این پرنده نگری چیه؟ برای آدم بیکاراست؟ برای کیا هستش؟
خیلی ممنونم که این بحث رو مطرح کردین. پرنده نگری که خلاصش بخوایم بگیم لذت از تماشای پرنده ها، اصلا جدای این که شما تخصصی دارید یا ندارید، حتی پرنده رو میشناسید یا نمیشناسید، یعنی میتونید شما صرفا از رنگ و صدای پرنده لذت ببرید، از جستجو و زیباییش لذت ببرید، یا میتونید یه پله جلوتر برید، یه دوربینی داشته باشید، شناساییشون بکنید، با هم دیگه گپ بزنید، با هم برید یا توی گروه های بزرگتر، یا با تخصصی تر پرنده های کمیاب رو بررسی کنید، به نر و ماده و نابالغ بودنش توجه بکنید، زادآوریشو ببینیم چیه، پراکنششو بررسی بکنیم و اینجوری مرحله مرحله ما بتونیم لذتمون رو چند برابر بکنیم. تماشای پرنده ولی همونجوری گفتین تخصصی نمیخواد واقعا، یعنی تخصصی لازم نداره جز یک روح مشتاق که هممون داریم، همه کلاغ و کبوتر و گنجشک رو تشخیص میدن، پس همه پرنده نگر هستن، نیاز به هیچ چیزی ندارن برای دیدن پرنده، حتی اون دوربین کوچیک هم نمیخواد. من یادمه تو همون پارک قیطریه که شما گفتین یه بار نشسته بودم، چشمام بسته بودم، یه بهاری بود، خیلی هم هوا خوب بود، از اون روزهای آب و هوای خوب تهران که هوا تمیز، باد میاد، یه نم بارونی روز قبلش زده، یادم چشمام بسته بودم 11 گونه پرنده صداشون رو شنیدم، یعنی حتی به دیدنم نیاز نداره. پرنده نگری درسته به نگریستن انتهاش داره، ولی شما حتی پرنده شنوی هم میتونید داشته باشین. من فکر میکنم بشه بالای 10-15 تا گونه رو با شنیدن خیلی راحت توی پارک پیداشون کرد، از بودنشون لذت برد. میخوام بگم رنگ زیباست، تماشاشون زیباست، جستجوها زیبا هستن، صدا زیباست و همه چیز این زیبایی ها در کنار ماست، باید بهش توجه بکنیم. این توجه به نفع طبیعت هم هست، اینم نیستش که ما آدم بیکاری باشیم، میتونیم در لابلای کارهامون لذت ببریم. من یه مثال جالب بزنم، یه بار من توی خیابون ولیعصر داشتم میرفتم، خیلی هم روزی بود شلوغ پلوغ و خیلی هم همه چی برمیخی بودم، صدای آژیر ماشین میاد، هی نگام که صدای آژیر ماشین از کجا میاد، چون خستم بود. بعد متوجه شدم که یه مینا نشسته بود میدونه آره چراغ راهنمایی داره ادای یه آژیر رو در میاره. خودم روزی ساخته میشه واقعا، یعنی در کنار و مشغله ها و فشار های مدرنیته و بروبیای ما میتونیم یه گوشه ای از ذهنمون رو به زیبایی ها اختصاص بدیم. حالا اینو بگم، حالا در مورد شهر تهران اگه صحبت میکنین، کم داریم شهری که جنوبش انگار که حاشیه بیابان باشه این ورشی دریاچه به نام دریاچه چیتگر باشه که ما فلامینگو و اردک ها و اینا رو توش میتونید بتونیم ببینیم و اردک ها تقریبا در همه طول زمستان اردک و پرنده های آبزی کنار آبزی هستن در اون دریاچه چیتگر دریاچه شهدای خلیج فارس. خیلی بحث جالبه تا چرا سردشون نمیشه. خب پراشون درجه اول و گردش خونشون
که زیر صفر
اونا که همیشه یه دونه کاپشن پرتنشونه.
بله دیگه
دست و پا میمونه که دستاشون هم که پره، پا میمونه که پاشون هم در سیستم گردش خون پرنده ها به گونه ای که سرخ رگ و سیاه رگ انقدر از کنار هم رد میشن در جاهای مثل پاها که اصلا خون گرماشو از دست داده وقتی داره میاد تو پا، فقط اونقدر حرارت داره که یخ نزنه و در نتیجه سیستم حرارت مرکزی همیشه حفظ میشه و اینم یکی از زیبایی هاشون.
ما الان در زمستان اگه بخوایم بریم سرک بکشیم در جای مختلف، مثلا در قزوین، اصفهان، شیراز، یزد، در تهران، فکر کنید که اگه سر به چرخونیم احتمالاً با همه این آلودگی هوا و اینها به غیر از کلاغ و کبوتر چی میتونیم پیدا کنیم که
از گنجشک‌سانان خیلی زیاد. حتی شهرهای